دوستان عرض سلام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدین. داستان رو پی میگیریم از هفته گذشته. قبل از اینکه داستان رو پی بگیریم یه مقدمه ای رو یا دو مقدمه رو من خدمتون عرض کنم. اولا چون دوستان در جاهای دیگه سوال کرده بودن و سوال فرستاده بودن، من تکرار میکنم بیان نظرات بزرگان فلسفه و علم الزاماً نظر ما نیست و یا حتی نظر مولانا نیست، اما در روشن شدن مسائل میتونه تأثیرات بسزایی داشته باشه. اگر هم من از کسانی مثل سارت یا هایدگر یا دیگران هگل نام میبرم، ببینید صحبت در این هست که ما یه مثنوی رو نخوندیم یا با 4 تا عارف فارسی زبان آشنایی نداریم و دنبالشون را افتادیم. در یک کلام میخوایم بیان کنیم که ما جهانی رو خوندیم و دیدیم و از میون اینها عرفان رو و بالاخص مولانا رو انتخاب کردیم. در این مورد که سوال کرده بودن، پیشنهاد میکنید مطالعه کتاب های سارتر رو یا هایدگر رو ببینید و یا دیگران و هگل رو. اینها اولا احتیاج به یک زمینه های فلسفی داره، پیش زمینه های فلسفی داره، آشنایی به نوع شناخت و درک فرد در زمان نگارش داره و هر برداشتی هم میخواید بکنید خودتون میدونید. ما مطالبی رو اینجا میاریم که شما ببینید بعد از صدها سال همون صحبت‌ها با زبان مدرن فقط بیان شده و کسانی که متاسفانه فکر میکنن امروز روز دیگه عرفان ما مولانا، حافظ، اینها راهگشای زندگی مدرن امروز نیستن و عرفان امروز راهگشا هست، ما میخواییم این پیام رو برسونیم که ما با عرفان امروز آشنایی داریم، اما به این نتیجه رسیدیم که راهگشایی در همین ها هست، عرفان مولانا و عرفان فارسی زبان. اما اینکه از کتاب‌های متفاوت، صحبت‌های متفاوت نقل قول می‌کنیم، فقط دال بر اینه که بدونید ما از اینها بی اطلاع نیستیم. فکر نکنید اگر اونها رو بخونیم بعد میگیم آقا مولانا رو بذار کنار. اونها رو خوندیم ولی به اینجا رسیدیم که باید عرفان ما، بالاخص روش مولویه، راهگشایی در جهان امروز داشته باشه و خصوصا این که بسیاری از مطالبی رو که شما در عرفان امروز پیدا می کنید می خواهیم بیان کنیم که زبان مدرن و دیگه‌ای که از این عرفا برداشت کردن و به ما ارائه می دن، ما اصل رو نذاریم و سراغ حاشیه بریم. اگر صحبت‌های بزرگی مثل هایدگر و یا سارت و امثال اینها رو مطرح میکنیم، میبینید به زبان دیگه‌ای، به زبان شرق، به زبان مادری ما، مولانا خیلی زودتر و وسیع‌تر مطرحش کرده. اینو در نظر داشته باشین. به هیچ عنوان نظر ما نیست که این کتاب ها رو بخونید یا نخونید، و بستگی به خودتون داره، هر جوری که صلاح میدونید. ارزش وقتتونه و وقتتونه برای مطالعه این کتاب ها میخواید بذارید، بستگی به خودتون داره. اما مطلب دیگه ای رو که باید خدمتتون عرض کنم، در عرفان توجه به یک نکته خیلی ضروریه. من این رو بارها به زبانهای متفاوت بیان کردم، باز هم بیان میکنم. متاسفانه خیلی از آدم ها چون آشنایی ندارن با عرفان، البته ما امروز مطلقاً نداریم، تمام کسانی که از عرفان دم میزنن، نمیگم تمام ولی خیلی هاشون، اینها فقط دم میزنن، آشنایی با متن عرفان ما ندارن و اسمهای خودشونو عرفان میذارن. اما تصور بر این میره که عرفان یک چیزیه مثل پزشکی، زیست شناسی، مکانیکی، باید بر درک اون غالب شد و اون رو به انبار و انباشته دانش‌ها اضافه کرد و در ویترین به معرض نمایش گذاشت که من میدونم عرفان رو. عرفان یک دانش نیست. زمانی که شما بتونید بر اون غلبه کنید، عرفان زمانیه که حقیقت بر شما غلبه میکنه. این اون فرقه. تمام صحبت من در این چند ساله بر این منوال بوده که آیا میشه عرفان رو به صورت یک عارف زندگی کرد، به صورت یک عارف در ریالیتی و واقعیت، نه یک توهم خرافاتی که ریش بلندی داره، انگشت عقیقی میزنه، گوشت نمیخوره، چای نمیخوره، نمیدونم روزی 5 ساعت مدیتیت میکنه و اصلا از این دنیا خارجه. ما با اینجور خرافات کاری نداریم، هیچ اعتقادی هم به وجود این افراد نداریم. در زندگی عملی ما اون چیزی که میشه عارفانه زندگی کرد آیا شدنی هست یا نیست؟ تمام صحبت ما همینه، بیان یک مطالبی مثل علم شیمی نیست که یادش بگیری و به کلکسیونت اضافه شه. سقراط میگه اگر نتونم عدالت رو با الفاظ بیان کنم، با تمام وجودم زندگیش میکنم. اون حقیقتی که در انسان شکوفا میشه و اون حقیقتی که توی انسانی زندگیش میکنی، این اون عرفانیه که ما صحبتش رو میکنیم. از این پایه شروع میشه تا به ارتباطات وجودی و فوقانی زندگی ارتباط پیدا میکنه. از یک پایه‌ای که من خدمتتون عرض کردم، عارفانه زندگی کن و هیچ ربطی هم به این حرفایی که امروز میزنن نداره، به هیچ عنوان نداره، چون خود اونا هم اطلاع درستی ندارن از عرفان و میتونه به یک حد خیلی بالایی برسه. براتون مثالی میزنم قبل از اینکه وارد اصل صحبت بشم که این مطالب روشن بشه. در یک زمانی گالیله وقتی که صحبت میکرد گفت که هر اونچه که قابل اندازه‌گیری ارزش دانشی شدن و علمی شدن داره و هر اونچه که قابل اندازه‌گیری نیست و در درون انسان سابجکتیو، یک امر ذهنیه، یک امر موهومه و باید دورش انداخت. این عقیده خیلی پا گرفت، این عقیده خیلی رشد کرد، این عقیده در جای خودش بسیار درست بود. یعنی اگر شما در واقعیت بیرون میخواین تحقیق کنید، اگر کتاب مقدست گفته زمین مسطحه، دیگه تو با اون نتیجه گیری نمیتونی بری تو بیرون تحقیق کنی. یک پیش داوری داری، یک سابجکتیو ذهنی داری، تو چجوری میخوای بری از بیرون حقیقت رو پیدا کنی؟ از همین روی درک دنیای علم، درک دنیای بیرون، درک حقیقتی که در بیرون هست زمانی میسره که پیش داوری های درونی درش دخالت نداشته باشه، فرد و فردیت درش دخالت نداشته باشه، واقعیت رو از طریق علمی بفهمی و منتقل کنی. این بسیار در جایگاه خودش حرف درستیه. هر چیزی که قابل اندازه گیری باشه جنبه علمی پیدا میکنه، به دور از اون چی که من و شما هستیم. ما در عرفانمون با این موضوع هیچ مشکلی نداریم. بارها و بارها هم گفتن، حالا چون زمان علم بطلمیوسی بوده، اون زمان علم باستان بوده، چه الان که علوم جدیده، اما در کنار این حرف ما حرف داریم. ما میگیم زندگی، عرفان میگه زندگی دو سو داره، یکیش واقعیت بیرونه، اما یکیش حقیقت درونه. اون حقیقت درون من چی میشه؟ کرکگور در قرن 19 به این موضوع فوق‌العاده پرداخته، میگه اگر قرار باشه که ما حقیقت رو فقط در خارج ببینیم و انسان‌ها حقیقتی برای زیستن نداشته باشن، تبدیل میشن به موجودات بی‌ارزشی که در این جهان به هیچ درد نمیخورن. امروز در قرن 21 داریم میبینیم که حیوانات دارن ارزش بیشتری پیدا میکنن از انسان‌ها. این یک حقیقتیه که یک سوی زندگی چیستن بیرون زندگیه، اما یک چیز دیگه زیستن حقیقت منه. ببینید، شما فرض کنید بزرگترین کیهانشناس هستین، الان این شما هستین که همین پازل بزرگ بیگ بنگ انرژی تاریک رو رفتید، این تئوریی که ساختن گذاشتن که بلکه این درست تر بیاد، اصلا اینو کشف کردیم و ثابت کردیم از این بالاتر. اما زمانی که بر میگردین به زندگی خصوصیتون، بر میگردین به زندگی که دارید زیستن در اون رو تجربه میکنید، میبینید همون مشکلاتی رو دارید که یک کارگر ساده داره، و یه موقع خیلی بدتر میبینید اون این مشکلاتی که شما دارید نداره. آیا اگر من این چیزها رو در بیرون میدونم، دلیل بر این میشه که پدر خیلی لایقی هم میشم، دوست خیلی خوبی هم میشم، زندگی رو تجربه میکنم؟ اصل حقیقت زندگی چیزیه که روی هستنه، نه روی چی و چیز بودن. هستن هر کسی در شکوه و جلوه درونی خودش شناخته میشه. شما میتونید زندگی کنید در اون حیطه درونی که خودتون هستید، اونجا شما خودتون رو نشون میدید، اونجا شما زندگی رو تجربه میکنید. و الا این که من بدونم اشیاء بیرون رو، این اشیاء بیرون آیا به من در نوع زیستنم و در نوع شادمان زیستنم چقدر میتونه کمک کنه؟ و بعد بسیار این مسئله مهمه، منی که میگم هر اون چه که قابل اندازه گیری باشه حقیقته و بقیهش نیست، همین درکی که این اندازه گیری رو میکنه، مگه قابل اندازه است؟ مگه اندازه گیری میشه؟ مگه من میتونم درک خودم رو اندازه بگیرم؟ بسیار جریانات در زندگی ما، در درون ما هست که باید خودمون زندگی کنیم و این زندگی رو درک کنیم. بهترین روش برای این زندگی، برای تجربه این زندگی، از دیدگاه ما عرفانه، که به ما زیستنی رو نشون میده که با هر اون چه که ظرفیتت هست، در یک لحظه، در آن، اون چی که ظرفیتته و کیفیتت، زندگی کن در یک لحظه، در یک آن، با تمام ظرفیت وجودیت زندگی کن، اون وقت تجربه متفاوت رو ببین. نزدیکترین چیزی که در دنیای امروز به عرفان ما وجود داره، که نزدیک به این حرفا رو میزنه و بسیار نزدیک میزنه، فلسفه اگزیستانسیالیسمه، که من توضیحات فراوانی رو در این زمینه ضابطه خدمتتون دادم، که تمام اینها چه از سارتری که عضو حزب کمونیست و استالینیسم بود، یعنی کمونیست فرانسه، و چه هایدگری که عضو حزب نازی بود در دوران هیتلر و فاشیسم، چه دست راستی چه دست چپی، چه خدا باور چه خدا ناباور، به اصل اصالت انسان یک ایمان قدرتمند دارن، به اصل حق زیستن، نه یک توالد و یک زندگی که فقط بر اساس غرایزه، شکوفا شدن، شکوفا شدن اندیشه ها در انسان، تجلی کیفیت هایی در انسان که انسان حاضره برای اون کیفیت ها حتی زندگیش رو بده و ارزش زیستنش رو پای اونها بریزه. ما در رابطه با زندگی عادی تولید مثل و خورد و خواب و اینا صحبت نمی کنیم، اون کیفیت های درونی. عرفان در اینجا این کاربرد ها رو داره، عرفان در اینجا این کاربرد های اساسی رو برای شروع زندگی داره. شما در نظر بگیرید انسانی که متوجه این موضوع در عمل بشه که تاریکی های خودش رو روی دیگران نندازه و متوجه این باشه که دیگران تاریکن و این روشنه و میخواد دیگران رو روشن کنه، خب میشه این تمام این جنایت ها. اما زمانی که من میپذیرم که من باید تاریکی های خودم رو ببینم، من باید کیفیت درونی زندگی خودم رو زندگی کنم، اون موقع این زندگی در عمل صلح آمیزه یا اینکه ما رو بندازن به جون هم تیکه پاره کنیم همدیگر رو، اسمش هم بذارن که نه همدیگر رو دوست داشته باشین، به هم عشق بدین، این اسمش حقوق بشر، این اسمش فلان. اون چیزی که کاربرد اصلی زندگی انسانه درک درون خودشه، چون تا امروز انسان عرفان رو تجربه نکرده، تا امروز بشر در عرفان زندگی نکرده. همه اونطوری که یک درویشی که اینها میگن یک کشکول به دست و یک کلا نمدی گذاشته و یک لباس سفید میپوشه یاهو میکنه و گدایی میکنه نیست. درویش کسیه که از خود تهی شده. به محض این که میگی آقا درویش ها، خب آقا من اصلا به اون درویش کاری ندارم، اون علکی اسم خودشو درویش گذاشته. این مثنوی، این حافظ، بخونید، داریم میخونیم سالهای سال، بویی از خرافات، بویی از شعار، بویی از حماقت‌های انسان در اینها نمیبینید. این اون چیزیه که ما سعی کردیم معرفی کنیم. نزدیکترین هم به ما اگزیستانسیالیسمه که حتی در موارد زیادی من خدمتتون عرض کردم صحبت‌های حافظ، صحبت‌های مولانا به این جریانات می‌خوره. این مقدمه رو داشته باشین. بحث ما وارد میشه در یک بحث‌های فوق‌العاده تخصصی و فوق‌العاده بالای عرفان که مطرح کردن اینها دقت زیادی می‌خواد، توجه، فعالیت ذهن در عدم تجربه. همونجور که جلسه قبل عرض میکردم، سخنان من رو اونطور بشنوید که من دارم میگم، بدون هیچ گونه جاجمنتی، بدون هیچ گونه قضاوتی. اینها در رده هایی هستش که بسیار باید حلاجی کنیم، به این راحتی نمیشه از کنارش گذشت. من میخواستم شعرها رو بخونم، ردشم و توضیحات متعارف و عادی که همه جا میتونید پیدا کنید بدم و برم سر اصل داستان، اما دیدم حیفه، بیت به بیت مطلب داره، باید روی این بمونیم. بحث شیطان جلسه قبل داشتیم، این جلسه بحث وحدت وجود و کلمات دیگه‌ای که در کنار این داستان میاد. تا اینجا رسیدیم. از قدح گر در آتش آبی خورید، در درون آب حق را ناظرید. شما وقتی که آب رو توی قدح، توی کاسه دارید، دارین آب رو میخورین، چی رو میبینین؟ به صورت خودتون دارین میبینین دیگه، صورت خودتون رو دارید میبینید. میگه وقتی که دارید آب میخورید، در اون آب شما حق رو ناظرید. آنکه عاشق نیست او در آب در، صورت خود بیند ای صاحب بصر. میگه اگه ما راجع به آدم‌های عادی داریم صحبت میکنیم، هر کسی جز عشاق، هر کسی جز اون که عشق عرفانی رو تجربه کرده، این صورت خودش رو میبینه، میگه پس من یعنی خدا؟ این صورت من صورتیه که خدا آفریده دیگه، پس من خود خدام، صورت من خداست. حدیث هم دیدید داریم که انسان رو خدا بر صورت خودش آفرید، پس این صورت من صورت خداست. میگه من ابدا این تویی که تو هستی رو نمیگم، این صورتت هم نمیگم. میگه اون کسی که عاشق نیست توی آب یک صورتی میبینه که این صورت خودشه و منظور من اون نیست، این صورتی که داری میبینی این هیچ ربطی به الوهیت نداره، هیچ ربطی به هیچ چی نداره، یک جنس چشیشه خونتاست. من چی دارم میگم؟ صورت عاشق چو فانی شد درو، پس در آب اکنون کرا بیند؟ بگو وقتی که صورتی وجود نداشت در آب داری چی میبینه؟ چیزی وجود نداره که ببینه. حسن حق بینند اندر روی حور، حور یعنی زیبا، همچو مه در آب از صنع غیور. همون جوری که ماه عکسش میفته توی آب، یعنی به جای اینکه خودش رو ببینه خدا رو، الوهیت رو در آب میبینه. غیرتش بر عاشقی و صادقی است، غیرتش بر دیو و بر اسطور نیست. دیو اگر عاشق شود همگوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. اسلم و شیطان آنجا شد پدید، که یزیدی شد ز فضلش با یزید. اسلم و شیطان اشاره به حدیثیه که پیامبر اسلام گفته شیطانهای من در زیر دستان من تسلیم هستند، من بر اونها مسلطم. یزیدی، همون یزیدی که یزید ابن معاویه که امام حسین رو کشت، به دستور اون به هر حال این اتفاق افتاد، اون یزید تبدیل میشه به با یزید. من باید اینها رو خدمتتون عرض کنم. ببینید اولا میخوام بیام سراغ یه موضوعی که این موضوع رو باید توضیح بدم و حرفام خیلی زیاده، واقعیتش فکر نمی کنم حتی تا پایان پاییز بتونم داستانو تموم کنم. هر بیتی مطلب فراوان داره. اول از همه ما باید آشنا باشیم با یک مفهومی که در عرفان ما نقش کلیدی داره، به این موضوع میگن وحدت وجود. قبل از اینکه من وحدت وجود رو توضیح بدم، چیزی رو به نام اصالت در وجود باید خدمتتون عرض کنم. اصالت در وجود یک روش فکری در فلسفه هست و بود که در مقابل اصالت ماهیت، اصالت وجود مطرح میشه. ببینید شما میگید سنگ هست، پرنده هست، گیاه هست، کوه هست، دریا هست، همه چی هست. اما سنگ با کوه فرق میکنه، سنگ با پرنده فرق میکنه، پرنده با گل فرق میکنه. اینها فرقشون در هویت و ماهیتشونه، اما در یک چیزی مشترکن، همه اینا هستن، همه اینا وجود دارن. شما با هستن و بودن از اونجایی که یک کودک بودیم در خونه رو میزدن، میگفتن پدرت هست، میگفتی آری هست، بله هست، اونجا هستن رو میشناسی. میایم تا بحث اصلی که ما امروز، یعنی امشب خدمتون عرض میکنم. ببینید شما یک چیزی رو در نظر بگیرید به نام مثل خود آب. وقتی که شما آب رو میبینید، آب رو تا من به شما بگم میریم سراغ ماهیتش، میگیم آقا دوتا هیدروژن داره یه اکسیژن، اگر این دوتا هیدروژن و اکسیژن از هم جداشن ما دیگه آب نداریم که. پس آب وجودی نداره، آب محصولی از این دوتا اتم هستش، دوتا هیدروژن و یه دونه اکسیژن. ما به شما میگیم این درسته، شما زمانی که این رو جدا کنید دیگه آبی نمیمونه، اما همین آب، همین هیدروژن و اکسیژن به چی تبدیل میشن؟ میگید به گاز. میگید خب اون گازم هست، الان شکل آب داشت، در این تشکیلی که دادن با هم دیگه الان شد شکل گاز. بعد شما این گاز رو برید، حالا چه هیدروژن چه اکسیژن، در ذرات بنیادی برین در